این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روز شنبه امروز دومین هفته حملات اسرائیل به نوار غزه آغاز شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با بشار اسد دیدار کرد. و حجم گاز صادراتی روسیه به اروپا باز هم کاهش یافت. ساعت 21 به وقت تهران، 18:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. در این نخستین روز هفته به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسات هستم، نیم ساعت با شما با خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما نخست مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم نازیه عزیما. خانم عزیما شب خوش.
شب شما هم بخیر آقای خاکسات. با بالا گرفتن حملات اسرائیل به قلمرو رهبران ستیزه طلب حماس، ارتش اسرائیل امروز شنبه نوار غزه را بمباران کرد. این نبرد در حالی وارد دومین هفته خود می شود که هواپیماهای جنگی اسرائیل همچنان به بمباران هدفهایی در غزه ادامه می دهند. اسرائیل پدید آمدن بحران انسانی در غزه را تکذیب می کند، اما تحویل کالا به غزه را افزایش داده است. در این میان نیروهای زمینی اسرائیل در مرزهای این کشور با غزه متمرکز شدند و حرکت تانک‌های اسرائیلی به سوی مرز وحشت از وقوع جنگی زمینی را افزایش داده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، آقای جلیلی و اسد همچنین درباره پیامدهای حملات هوایی اسرائیل برای ثبات در منطقه بحث کردند. ادامه اختلاف میان روسیه و اوکراین باز هم سبب کاهش میزان گاز صادراتی روسیه به اروپا شد. حجم گاز صادراتی روسیه که از طریق اوکراین به رومانی، مجارستان، لهستان و اسلوواکی می رود، امروز هم با کاهش روبرو بود. میزان این کاهش در رومانی به 33% رسید. و نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز برای گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای مالکی قرار است در این سفر دو روزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره پیمان امنیتی امضا شده میان عراق و آمریکا گفتگو کند.
با سپاس از همکارم نازیه عزیما که تازه ترین خبرها رو به آگاهی من رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، در هشتمین روز حمله اسرائیل به نوار غزه، حملات جنگنده های اسرائیل ادامه دارد. آخرین تحولات بحران نوار غزه را خواهید شنید. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و خالد مشعل رهبر حماس دیدار کرد. گفتگو با یک کارشناس. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. گفتگو میکنیم با یک کارشناس دیگر. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، از یک دزدی بزرگ آثار هنری برای شما خواهیم گفت. با ما بمانید. حملات اسرائیل به نوار غزه وارد هشتمین روز خود شد. هواپیماهای اسرائیل همچنان هدفهای را در نوار غزه بمباران می کنند. آخرین تحولات بحران غزه در گزارشی از حمید فاطمی.
هواپیماها و همچنین توپخانه ناوهای اسرائیلی روز شنبه غزه را بار دیگر هدف قرار دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، انبارهای اسلحه، محلهای آموزش و خانه‌های رهبران حماس هدف حملات اسرائیل بود. در این میان فعالیت و اقدامات دیپلماتیک در جریان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سعید جلیلی که روز جمعه رهسپار دمشق شده بود، صبح شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس و عبدالله شلح دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین به طور جداگانه دیدار کرد. جلیلی گفت مجامع جهانی باید با فشار اسرائیل را از به گفته او ادامه نسل کشی در غزه باز دارند. از سوی دیگر نشست وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی روز شنبه در ریاض آغاز به کار کرد. اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در این نشست حملات اسرائیل را تجاوز بیرحمانه خواند و گفت باید همه اختلافات را کنار گذاشت و از صرف نظر از مسئله فلسطین به فکر مردم غزه و وضعیت زندگی آنان بود. وی بدین منظور خواستار برقراری فوری آتش‌بس و رساندن کمک‌های پزشکی و انسان دوستانه به مردم غزه شد. در همین حال دولت ترکیه روز شنبه اعلام کرد که 13 تن دارو و کمک‌های پزشکی برای غزه فرستاده است. ترکیه همچنین از اسرائیل خواستار قطع فوری حملات شد. حملات اسرائیل تا به حال 442 کشته در غزه بر جای گذاشته است و 4 اسرائیلی نیز قربانی راکت پرانی‌های حماس شدند. نخست وزیر ژاپن نیز در گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت کشورش معادل 10 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه به غزه خواهد فرستاد. دفتر محمود عباس اعلام کرده است که وی روز دوشنبه آینده با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در رام الله ملاقات می‌کند و سپس در تلاش برای قطع حملات اسرائیل رهسپار سازمان ملل متحد در نیویورک می‌شود. هیئت بلندپایه دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز قرار است روز یکشنبه وارد منطقه شود. وزیران خارجه فرانسه، چک و سوئد، یعنی کشورهایی که رؤسای پیشین، کنونی و آینده اتحادیه اروپا هستند و همچنین خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اروپا اعضای این هیئت هستند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل در دیدار خود در دمشق بازگشایی گذرگاه ها و رفع محاصره غزه را پیش شرط هر طرحی برای توقف بحران غزه اعلام کردند. گزارشی از همکارم امیر نیکزاد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار خود در دمشق بازگشایی گذرگاه‌ها و رفع محاصره غزه را پیش شرط هر طرحی برای توقف بحران غزه اعلام کردند. سعید جلیلی دبیر و نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی ایران که شامگاه جمعه وارد دمشق شد در دیدار با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس گفت هر پیشنهادی که در آن حقوق مردم فلسطین نادیده گرفته شود امکان ناپذیر است. خالد مشعل نیز در این دیدار هر گونه پیشنهاد برای توقف بحران غزه را مستلزم پایان محاصره و بازگشایی دائمی همه گذرگاه ها از جمله رفح دانست. سعید جلیلی که حامل نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای همتای سوری او بشار اسد است، در آغاز ورود به دمشق گفت که روابط استراتژیکی که ایران و سوریه را به هم پیوند می‌دهد، اقتضا می‌کند درباره آنچه در غزه می‌گذرد همکاری کنند. به گفته مقام‌های اسرائیلی، برخی از راکت‌های پیشرفته حماس از ایران و سوریه و از طریق تونل‌های زیرزمینی بین مصر و غزه به این گروه ارسال شده است. سعید جلیلی همچنین در سفر خود به دمشق با رمضان عبدالله شله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار و گفتگو کرد. آقای جلیلی در این دیدار گفت که اسرائیل با حمله به غزه یک گام دیگر به فروپاشی نزدیکتر شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که با فاروق الشرع معاون بشار اسد نیز دیدار خواهد کرد، قرار است در روزهای آینده به لبنان نیز سفر کند. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از سفر قریب الوقوع علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سوریه خبر داده است. به رغم گذشت 8 روز از تهاجم اسرائیل به غزه و کشته شدن بیش از 400 فلسطینی و مجروح شدن حدود 2300 نفر، حماس همچنان به پرتاب راکت به شهرهای اسرائیل ادامه می دهد. حماس همچنین اعلام کرده است تا هنگامی که محاصره غزه و تحریم‌های اقتصادی ادامه داشته باشد، با هیچ طرح صلحی موافقت نخواهد کرد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به رادیو فردا اطمینان دارید. نخست وزیر عراق یک هفته پس از آنکه شایعاتی مبنی بر لغو سفرش به تهران منتشر شده بود، صبح امروز وارد تهران شد. این سفر در حالی است که آمریکا همچنان جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌هایی که امنیت عراق را تهدید می‌کنند، متهم می‌سازد. سخنگوی دولت عراق هدف از این سفر را رساندن این پیام به ایران اعلام کرد که اگر قادر به ایفای نقشی مثبت در عراق نیست، نقشی منفی نیز در این کشور ایفا نکند. همکارم مهداد سپهری در گفتگو با مهداد خونساری، رئیس مرکز مطالعات اعراب و ایران در لندن، ابتدا از او سوال میکند مهمترین محورهای این سفر در شرایط فعلی چیست؟ مهداد خونساری در لندن.
با توجه به اینکه این سفر در زمانی صورت میگیره که جنگ بین اسرائیل و غزه یک وضعیت بحرانی در منطقه ایجاد کرده، مسائل مربوط به قرارداد نظامی میان آمریکا و عراق و عواقب اون، مسئله مجاهدین خلق، مسئله اینکه تکلیف بالاخره این کمپ اشرف به کجا میکشه و این 3000 خورده‌ای که در اونجا هستن چه سرنوشتی دوچار میشن، یا مسائلی که به نظر من در رأس اون نکاتی است که بین اینها و البته روابط اقتصادی میان دو کشور.
آقای علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفته که با این سفر میخوایم این پیام رو به ایران برسونیم که اگر کشوری نمیتونه نقش مثبتی در عراق داشته باشه، نباید نقش منفی ایفا کنه.
همونطور که میدونید خود آقای مالکی و دوستانش دارای روابط دیرینه‌ای با جمهوری اسلامی بودند، ولی بقای اونها در مسند قدرت در این سالهای گذشته به خاطر تحریکاتی که از سوی عواملی که گفته میشه با ایران ارتباط نزدیک دارن وضعیت اونها رو لغو کرده. خب اینها علاقمندن که دولتی که به هر حال دارای ارتباطات نزدیکتری با اونها بوده، باعث و بانی این که بخواد در وضعیت اونها یک مشکلاتی براشون فراهم بیاد نباشن.
رسانه‌های عربی در مورد اهداف سفر گمانه‌زنی کردن، از جمله گفتن که هدف سفر نورالملکی به تهران ارائه گزارشی از توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا.
البته مالکی میخواد تاکید بکنه که این قرارداد و فشار دولت عراق این بوده که عراق نباید به عنوان یک پایگاهی علیه ایران در آینده مورد استفاده قرار بگیره. ولی از این که بگذریم، مالکی این مسئله رو بارها و بارها گفته که ثبات دولت عراق در شرایط فعلی منوط به باقی موندن نیروهای آمریکایی در عراق و این خوب این مطلبی است که برای مقامات ایرانی هیچ وقت جنبه خوشایندی رو در گذشته نداشته.
شما فکر میکنید که چقدر آقای نورالملکی در ایجاد این توازن موفق خواهد شد؟
بستگی داره که آدم میخواد موفقیت رو چگونه تعریف بکنه. انگیزه آقای مالکی این هستش که شرایطی رو فراهم نیاره که دولت ایران بخواد به طور علنی وارد یک سری ارتباطات خصمانه علیه عراق و به اصطلاح دوستان عراق در منطقه بشه. ولی آقای مالکی میدونه که اون راه و روشی رو که دولت او در پیش گرفته به هر حال اون راه و روشی نیستش که مورد دلخواه جمهوری اسلامی باشه. میدونه که با مرور زمان فاصله بین ایران و عراق بیشتر خواهد شد و هرچه دولت عراق قوی تر میشه، اتکا به نفسش بیشتر میشه، در پیروی از منافع ملی عراق استقلال بیشتری در قبال فشارهایی که ایران میخواد نشون بده. مقامات ایرانی هم این مسئله رو میدونن و الزاماً ناچارن تن به این بدن، چون هیچ طرف، هیچ کدوم، نه مالکی و نه ایران میخواد که ظاهر امر رو تغییر بده.
صدای مهداد خونساری را میشنیدید در گفتگو با همکارم مهداد سپهری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس مجتمع پتروشیمی جن در سومین همایش محیط زیست و صنعت پتروشیمی که هفته پیش در ایران برگزار شد گفت برداشت قطر از میدان گازی مشترک در خلیج فارس 9 برابر ایران است. یک ماه پیش معاون وزیر نفت ایران سیف الله جشن ساز نیز در اظهاراتی مشابه پیرامون برداشت نامتوازن از این منبع گازی مشترک گفت حجم بهره برداری همسایگان ایران از ذخایر مشترک در خلیج فارس 8 تا 9 برابر ایران است. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگوی انجام داده است با دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند، و نخست از او می‌پرسد آیا این اعتراف‌های مقام‌های ایران نشانه اهمال در نگهداری از ثروت‌های ملی است یا اینکه نتیجه سوء مدیریت؟ ریشه این کوتاهی‌ها در چیست؟
ریشه کار رو فقط در سوء مدیریت بر صنعت نفت و گاز نمیشه دید. مدیریت سیاسی مملکت اولویت نفت و گاز رو از اونچه که میتونسته اهرم درجه اول اعمال هدفهای سیاست خارجی ایران باشه گرفته و اون رو به مثلا منابع اتمی و توسعه اتمی ایران داده. به این علت ما با روی کردن به سیاستهای چالشی امکان سرمایه گذاری خارجی و تامین سرمایه خارجی رو از میان بردیم. به این علت بخصوص در طول 5 سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری خارجی در منابع گاز و نفت ما به شدت کاهش پیدا کرده و این مورد به خصوص در منابع نفت و گاز ما بیشتر از هر جای دیگه ای دیده میشه و خطر اینجاست که وقتی ما منابع عظیم مشترک با همسایگانی داریم که با بقیه دنیا مرتبط هستند، از بهترین تکنولوژی دنیا استفاده میکنن، با کمترین شرایط مالی امکان جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذار خارجی را دارن، منابع مشترک ما در صورت عدم بهره برداری درست در حقیقت به عنوان هدیه در اختیار همسایه‌ها قرار می‌گیره و در این مورد به خصوص قطر با استفاده از تکنولوژی آمریکایی‌ها و با استفاده از سرمایه‌گذاری کشورهای چند ملیتی قادر شده که به مراتب بیشتر از ایران به توسعه منبع مشترکی که ما از اون به عنوان پارس جنوبی یاد می‌کنیم برخوردار باشه و در طول 5 سال گذشته حجم بهره‌برداری خودشون رو به حداکثر رسوندن، در حالی که اصلویه که به هر حال پایتخت گازی ما هست در خلیج فارس تقریباً در طول 3-4 سال گذشته در شرایط رکود کامل و مطلق به سر برده. تمام پروژه های گاز ایران حداقل 4 سال از هدف های تعیین شده خودشون عقب هستند.
ما منابع مشترک دیگری در داخل خلیج فارس با کشورها داریم، آیا در رابطه با اون منابع هم وضع به همین صورته؟ یعنی این برداشت نامتوازنه؟
سوء مدیریتی که بر منابع گاز حاکم بوده در مورد نفت هم هست. ایران دارای حوزه مشترک نفتی در خلیج فارس با عربستان سعودی و کویت هست، در حالی که اونها چند سال است که از این حوزه به عنوان سروش بهره برداری میکنن، ایران حتی امکان فرستادن کشتی های لرزنگاری به منطقه رو نداشته و نفت دکل هم طبیعتاً از همین موانع برخوردار بوده، حال اون که بین کویت و عربستان سعودی همکاری کافی و لازم برای بهره برداری مشترک از این حوزه وجود داره و شرایط مشابه این در ارتباط با عمان هم هست و اونها حداقل با ایران اگرچه روابط دوستی دارن و میخوان که کار مشترکی بکنن، ولی ایران به دلیل نداشتن سرمایه و تکنولوژی لازم قادر به مشارکت برابر با اونها نیست و اونها هم در آینده نزدیک مجبور خواهند شد برای استفاده از این حوزه مشترک به کشورهای دیگه و سرمایه‌گذاران خارجی جز ایران رو بکنن و این باز دوباره به نوعی تاراج دارایی‌های ملی ایران هست در حوزه‌های مشترک با همسایگان ما.
اشاره کردید به کمبود سرمایه گذاری، آیا ریشه در سیاست خارجی ایران داره یا اینکه مسائل دیگری مطرح است؟
یقینا به علت اعمال تحریم ها، به علت نداشتن روابط خارجی متعارفی با بقیه دنیا، کشورهای سرمایه گذار و شرکت های سرمایه گذار احساس امنیت برای ارسال سرمایه به ایران نمی کنند و روابط اونها با کشور ما روابط محدودی است. به این علت دلایل سیاسی دلایل اولیه نبودن تمایل در سرمایه گذار برای حضور در ایران هست و همینطور قراردادهای نفتی ایران و همینطور شرایط سیاسی ایران که از نظر اونها شرایط باثباتی نیست و مجموعه این شرایط سیاسی اقتصادی و قوانین دست و پاگیر موجب شده است که شرکت های خارجی تمامی علاقه شون رو برای حضور فعال در ایران از دست بدن.
برداشت قطر از میدان گازی مشترک در خلیج فارس 9 برابر ایران است. دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند، با همکارم حسین آریان گفتگو می‌کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150
به ما میتونید تلفن هم بزنید. 2-0-42-02-21-12-41-13 در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم. رضا رمضان حاجی مشهدی، وکیل مدافع عباس پالیزدار، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرد چهارشنبه گذشته با موکل خود در زندان اوین ملاقات کرده و درباره پرونده او گفتگو کرده است. عباس پالیزدار که خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس معرفی کرده بود، خرداد ماه سال 1387 و پس از ایراد اتهام‌های سنگین در زمینه فساد اقتصادی به مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شد. گزارشی از بهروز کارونی.
پس از گذشت 7 ماه از بازداشت عباس پالیزدار و گروه مرتبط با او، رمضان حاجی مشهدی وکیل مدافع وی چهارشنبه گذشته موفق به دیدار با موکل خود شد. عباس پالیزدار که از وی به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نام برده می شود، طی 2 سخنرانی در روزهای 14 اردیبهشت و 7 خرداد ماه سال جاری در 2 دانشگاه ایران دست کم 50 تن از مقامات ارشد و روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی ایران را با ذکر نام به فساد اقتصادی، راندخاری و در برخی موارد به فساد اخلاقی متهم کرد. آقای پالیزدار در آن هنگام در گفتگو با رادیو فردا مطالب عنوان شده در این دانشگاه ها را تایید کرد.
که مدرک داشتم، سند داشتم، مطرح کردم. البته نه همشون، خیلی داشتم مونده که حالا در آینده مطرح خواهم کرد. ولی چیزایی رو که گفتم چیزایی بوده که هر چی که خودم گفتم اگه اضافه نکرده باشه باشم بهش، هر چیزی که گفتم سندش رو داشتم.
در پی این سخنرانی ها عباس پالیزدار در خرداد ماه سال جاری و بر اساس شکایت مدعی العموم بازداشت شد. رمضان حاجی مشهدی درباره پرونده موکل خود و اتهامات او میگوید:
کلیت پرونده رو هنوز من مطالعه نکردم، چون در گذشته که پرونده در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی بوده، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط من مجاز به مطالعه پرونده نبودم. اما بر اساس کیفرخواست 71 صفحه‌ای دادستان که به دادگاه کیفری استان ارسال شده، اتهاماتشون افشای اسناد سری و محرمانه، افترا و نشر اکاذیب و تحصیل مال به نحو متقلبانه است.
سخنگوی قوه قضاییه ایران علیرضا جمشیدی در پایان آبان ماه سال جاری گفت پرونده عباس پالیزدار در شرف صدور کیفرخواست است و به زودی به دادگاه ارسال می شود. اما آقای جمشیدی به جزئیات بیشتری در این زمینه از جمله زمان برگزاری این دادگاه اشاره نکرد. رمضان حاجی مشهدی در مورد زمان برگزاری دادگاه موکل خود می گوید:
ما باید منتظر تعیین شعبه باشیم که من بتونم پرونده رو مطالعه بکنم و برای تدارک دفاع آماده بشم.
از رمضان حاجی مشهدی در خصوص روند قضایی پرونده عباس پالیزدار و نیز رفتار با او در زندان پرسیدم.
به هر حال به عنوان وکیلی که سابقه پرونده های مختلفی رو در این سالها داشتم، میتونم به اطمینان بگم که برخورد مقامات در چارچوب قانون و موازین بوده.
در این میان نکته قابل توجه سخنان عباس پالیزدار به وکیل مدافع خود بوده است. آقای حاجی مشهدی آنچه را که به خبرگزاری ایلنا گفته بود تکرار میکند.
ایشون به حرفشون این هست که چرا بعضی از کسانی که مجوز تحقیق و تفحص از قوه قضاییه رو دادن و بعضی از مقامات اجرایی چرا از من دفاع نمی کنن و موجبات آزادی منو فراهم نمی کنن.
این وکیل مدافع به این پرسش که منظور موکلش چه بوده است پاسخ می دهد:
من در این خصوص متوجه نیت ایشون نمیشم. من فقط این مطلب رو به نقل از ایشون برای انعکاس به خانوادهشون نقل کردم. من نمیدونم که منظور ایشون از این مقامات
آقای حاجی مشهدی همچنین وکالت علی پالیزدار، مهدی حسنی، سعید آجیلی، پیمان حاج محمود عطار و عباس خجسته را که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده اند بر عهده دارد. از این گروه که متهم به معاونت و اختفای مدارک جرم شده اند، علی پالیزدار و مهدی حسنی ماه گذشته به قید وثیقه آزاد شدند.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا در ایران که از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران فیلتر شده است، از آخرین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید: dastzade.com. astzadeh.com. و بالاخره در میان بزرگترین دزدی‌ها در سراسر جهان بعد از سرقت بانک‌ها و جواهرفروشی‌ها میتوان به سرقت آثار بزرگ هنری مانند آثار نقاشان بزرگ اشاره کرد. دزدان این بار از تعطیلات سال نو میلادی استفاده کردند و تابلوهای نفیسی رو به سرقت بردند. جزئیات بیشتر از همکارم مانیا منصور.
تعدادی از آثار نقاشان بزرگ قرن بیستم مانند پابلو پیکاسو، هانری ماتیس و چند نقاش دیگر در ایام تعطیلات سال نو میلادی از یک نمایشگاه نقاشی در برلین، پایتخت آلمان ربوده شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس آلمان روز جمعه از دزدیده شدن بیش از 30 اثر به قیمت تقریبی 250 هزار دلار خبر داد. این آثار در فاصله چهارشنبه بعد از ظهر تا ظهر روز پنجشنبه اول ژانویه از یک گالری خصوصی در منطقه‌ای در شرق برلین به سرقت رفتند. از آثار ربوده شده که شامل آثار کندکاری، نقاشی، چاپ و مجسمه بوده است، می توان به تابلو نیمرخ در بستر سیاه، اثر پیکاسو که آن را در سال 1974 کشیده است، اوریان روی صندلی متحرک، اثر چاپی ماتیس در سال 1913 و لوبوپا چاپ رنگی اثر جورج براک در سال 1962 اشاره کرد. صاحب گالری در روز اول سال 2009 با مراجعه به گالری خود متوجه شد که قفل در باز شده است. پلیس تعداد دزدان را دو و یا بیشتر ذکر کرد. سال گذشته نیز 3 تابلو از آثار پابلو پیکاسو از منزل نوه او به سرقت رفت که ارزش آنها در حدود 70 میلیون دلار تخمین زده شده است. این تابلوها شامل تابلو مایا با عروسک و پورتری از ماری ترز در 21 سالگی است. این آثار چندی بعد توسط پلیس کشف شدند. بزرگترین سرقت آثار نقاشی پیکاسو در سال 1976 اتفاق افتاد. در این سرقت دزدان 118 قطعه از آثار او را از موزه در شهر اوینیون فرانسه رو بودند. در سال 1994 نیز 4 اثر او به قیمت تقریبی 44 میلیون دلار از موزه در زوریخ سوئیس به سرقت رفت. از معروف‌ترین سرقت‌های تاریخ نقاشی می‌توان به سرقت تابلوی فریاد اثر ادوار مونش اشاره کرد که همراه با تابلوی مدونای این نقاش بزرگ نروژی در سال 2004 از موزه مونش به سرقت رفت. تابلوی فریاد که توسط این نقاش سبک سمبولیسم در سال 1893 کشیده شده و از معروف‌ترین آثار نقاشی در تاریخ معاصر است، 2 سال بعد در حالی که آسیب دیده بود پیدا شد.
خب در اینجا باید نفسی تازه کنیم. بریم سراغ فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش.
در مهمترین بازی هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه، پرسپولیس نتوانست از پس میزبان 9 نفرش زوباهن بر بیاید و با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. در این دیدار که در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان انجام شد، زوباهن در نیمه دوم با اخراج 2 بازیکن خود توسط داور مسابقه 9 نفره موفق به شکست تیم سرخپوش تهرانی شد. در یک دیدار مهم دیگر روز شنبه، آبیپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی 2-1 مس کرمان را شکست دادند. در سایر دیدارهای هفته 21 پیکان قزوین 2-1 مقاومت سپاسی شیراز را شکست داد. دیدار سبایی قم با سپاهان اصفهان به تساوی 1-1 انجامید. سایپا با 1 گل راه‌آهن را مغلوب کرد. قوی سپید انزلی با 3 گل از سد فولاد خوزستان گذشت. پاس همدان 1-0 برق شیراز را از پیش رو برداشت و جدال 2 تیم انتهای جدول یعنی پیام مشهد و داماش گیلان در رشت با حساب 3-2 به سود پیام به پایان رسید. در جدول رده‌بندی استقلال تهران و زوباهن اصفهان هر دو با 40 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند. و در اسپانیا امشب هفته 17 رقابت‌های باشگاهی لالیگا با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود که طی آنها بارسلونا پیشتاز جدول رده‌بندی در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون پذیرای رئال مایورکاس و اتلتیکو مادرید به میهمانی والنسیا می‌رود. سایر بازی‌های هفته 17 فردا شب در دستور کار است که طی چند دیدار مهم رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میزبانی از دیارئال را بر عهده دارد و اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی با سویا مساف خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شوید. شنوندگان گرامی با ما در تماس باشید. میدونید از 3 راه میتونید با ما تماس بگیرید: تلفن، پیامک و ایمیل. به اتفاق همه همکارانم و سام. کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد.